خواهد از خدای به گامش توان دهد.
موضوع امسال قدیرستان، قدیر در خانواده.
باید سه روز صبر کند در قدیر خان.
اون کسی که باعث شد تا امروز این قدیر زیر خاک سقیفه گم نشه، و اگه من و شما امروز یک کلمه راجع به قدیر حرف میزنیم و بلدیم، باعث و بانیش اون خانواده‌ای بودن که خودشونو قربانی قدیر کردن تا خانواده ها تا روز قیامت با قدیر باشن.
که به روی منبری از دل از آن دهد.
مبحث رو به 12 سوال تبدیل کردم، یعنی 12 تا سوال مطرح میکنم، جواب این 12 سوال میشه درس.
اشهد ان علی و علی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. در ادامه قدیر در خانواده گفتیم که به صورت 12 تا سوال این درس ها رو مطرح میکنیم. سوال چهارم، محدوده قدیر که باید در خانواده تبلیغ شود کدام است؟ اتفاقا سوال کوچیکی نیست و از همه سوالات این مجموعه حرف ما مهمتر همین سواله. که خیلی خوب، ما قدیر رو قرار شد بیایم تو محیط خانواده تبلیغ بکنیم. من چی باید بگم؟ مثلا خانواده‌مو نشوندم، میخوام بگم که پیغمبر تو قدیر اومد و امیرالمومنین رو بلند کرد و مثلا تو 1 دقیقه میشه همش. یا بگم که مثلا بیا هر چی راجع به قدیر، الان کتاب هست، آیات قدیر، نمیدونم داستان قدیر، نمیدونم اسناد و مدارک، مثلا میرحامد حسین 10 جلد نوشته ابقات، و همه اونا رو باید خانواده رو بشونم بگم قدیر دیگه، اینا اسناد قدیر، شما همه رو باید یاد بگیری. خب چیه واقعا سوال دیگه؟ خیلی خب، پیغمبر فرموده فلیبلغ الوالد الولد. چشم، حالا من چی باید بگم بزن بچه‌م؟ اونی که باید بگم کجای قدیر واقعا؟ 2 نکته هست. یکی این که واقعیت اینه که ما راجع به هر چیزی تو دنیا این حقیقت رو همه مردم عالم پذیرفتن که به مخاطبی که مقابلمه همه اون حرفی که در اون باره هست رو معلوم نیست بتونم بگم، یا به خاطر نبودن وقت، یا به خاطر عدم کشش مخاطب. یعنی فرض کنید من الان از یه خلبانی بپرسم آقا شما میشه توضیح بدین هواپیما چجوری میره هوا، به منی که هیچی بلد نیستم، این خلبان یه نگاهی میگه من چی بگم به این آخر؟ یه کلمه نیست، 2 کلمه نیست، یه مطلب نیست، یه موضوع نیست، من چجوری توضیح بدم که مثلا این بالش چجوری میشه این میره هوا، موتور چجوری هوا رو چکار میکنه که این میره هوا؟ خب من چجوری به من بگه اینو؟ بعدم میگه آقا من راستش 1 روب بیشتر وقت ندارم، یه هواپیما رو برای من بناس بگه منم 1 روب وقت دارم. میشه یا نمیشه؟ میشه. اما اون چیزی که میگه همون به اندازه 1 روب ارزش داره. یعنی نه با اون من خلبان میشم، همون میفهمم که بله اجمالا این آهن چرا رو زمین نمیمونه میره هوا، یه کمی هم توی ته مغزم یه چیزی میاد. حالا مسئله اینه که هر حرفی تو دنیا شما به کسی میخوای بگی، مخاطب و اول میسنجی که این مخاطب چقدر کشش داره از این حرف، از این دریای حرف. فرض کردم هر چی باشه، صنعت باشه، نمیدونم دین باشه، رجب هر اخلاق باشه. و دو اینکه چقدر فرصت داری برای گفتن این. یه جمع‌بندی میکنی، یه اندازه‌ای که این آدم لازم داره رو میگی. اما این واضحات بود و این حرف تازه من نزدم، همه فطریه، همه اینو بلدن. اما یه هنری در بیان لازمه که شما اگه قرار شد یه هواپیما رو تو یه رو بگی، یه اصولی از مطلب رو بگی که این آدم یه چیزی گیرش بیاد، نه اینکه از یه جایی شروع کنی یه رب تموم شد بگی خب دیگه وقت نداریم، اینم هیچی نفهمید بالاخره شما چی گفتی. این خیلی هنر میخواد که آدم تو یه رب. من یادمه یه موقعی ما دکتر رفتیم، گفتم که آقای دکتر بالاخره اگه زحمت نیست شما اینقدر پاس پیچ مهره این مریض رو سفت و شل کردید، تشخیصتون چیه؟ گفت ما 30 سال درس خوندیم، این آقا اومده میگه فوری بگو چیه، حتی گفتنی نیست. گفتم اتفاقا بندم آخوندم، اگه کسی زحمات 30 ساله بنده رو راجع به یه چیزی بگه تو 2 دقیقه بگو، میتونم بگم. بگو قدرت بیان ندارم. من که نگفتم همه 30 سالو بگو، که گفتم اون رمز مطلب که آقا این آدم فلان جای رودش احتمالاً زخم داره، اینو که میتونی بگی، لال که نیستی که، یا نمیخوای بگی، یا گفتن این انقدر سخت نبود که تو. ما هم تو فن خودمون این حرفو داریم، آقا یه پیرزن بیچاره اومده میگه من مسئلم اینه، خمسم اینجوری شده اونجوری شده، من میگم که مثلا شما اینجوری منجام بدی وظیفه شهری تو انجام دادی. خب این نمیتونه 2 دقیقه به این پیرزن نمیشد گفت؟ شد دیگه. حالا چون این بی سواده من به شما نمیتونم بگم، برو به بچت میگم میاد بهت میگه. چه حرفیه؟ به اندازه فهم این حرف بزن دیگه. خب حالا فرض اینه که ما میخواهیم پیدا کنیم اون محدوده از قدیری که تو خانواده باید تبلیغ شه چیه؟ یه محدوده یه حد اقلی داریم که اون حد اقلی رو اگه برای کسی که یا وقت نداره یا کشش نداره خواستی بگی، تو اون اگه بخوای سوهان بکشی خرابش کنی نگی بهتره. بعد حواست باشه که اونو درست بگی، ولو در عرض 1 دقیقه، ولو در عرض 10 دقیقه، اما درست بگی. اون حد اقلی رو من اسمش رو میذارم واجب، قدیر واجب. بعد از اونش وجوب داره، اما به تناسب اشخاص، به تناسب مخاطب، به تناسب گویندهی که باید بگه. باید شرایطو دید، هر کس هر قد از قدیر رو میتونه بگه باید بگه. اما حالا از این ور شروع میکنیم، پس میگیم که این محدوده چیه؟ 1، یعنی اینطوری بگیم بهتره، الف در تبلیغ قدیر در خانواده با سنجش کشش مخاطب و فرصت باید مطلب را ملخص تر گفت. ب در مقداری که تلخیص می شود، حد اقلی که لب و اصاره قدیر است نباید حذف یا کم شود. این خیلی مهمه. بعضی خیال میکنن وقتی میگیم آقا الان وقت نداریم تو یه رو، مثلا من الان به شما درس میگم آقا من حرفم زیاده ولی 8 جلسه بیشتر وقت نداریم، این معناش نیست که من حرفا رو با قیچی بردارم قیچی کنم بگم خب اینقدرش رو میشه گفت، بعد یه جوری بگم که همه حرف رو تو 8 جلسه گفته باشم. چه جوری فشارش بدم، چه جوری اسارش رو بگیرم، کدوما زوایده که با انداختن اون اتفاق بدی نمیفته، مطلب از دست در نمیره، اون هنره. این دوتا مطلب روشن شد. حالا مطلب سوم، محدوده حد اقلی واجب و محدوده واجب به تناسب کشش و وقت. میرسیم به این دوتا قسم، یعنی یکی اینه که حداقل چیه، یکی اینه که بقیهش چیه. در این دومی اینه که تمام مطالب مربوط به قدیر باید ابلاغ شود در حد امکان و تناسب مخاطب و وقت. چرا؟ ممکنه شما بگید که بابا این بیچاره مثلا صبح میره سر کار، شب ساعت چند میاد، همین یه دو کلمه قدیر رو به بچهش بگه بس دیگه. شما میگه هر چی هست، یعنی حتما داستان قدیر رو بگه، آیات قدیر رو براش بگه، اسناد قدیر رو براش بگه. خب حرف سر اینه که قدیر یه چیز که نیست که. اگه میر حامد حسین زحمت نکشیده بود این همه اسناد قدیر رو جمع نکرده بود، قدیر بی سند به چه دردی میخوره؟ شما ادعا بکن. وقتی میگی آقا من این حرفا که میزنم این همه پشتوانه داره، 10 جلد پشتوانه سندی داره، باید به بچت اینو بفهمونی. حالا نگفتیم همه 10 جلد و خط به خط که به بچت بگم، اما راجع به سند قدیر این نیست که بگی که حالا بذار بچه من خود قدیر رو بفهمه، سندش حالا لازم نکرده. چرا؟ اون باید بفهمه که این حرفا اینقدر سند داره. قدیر این همه آیات قرآن بهش متصله، این یه مطلب مهمه تو قدیر که ما بدونیم قرآن که پشتوانه دین ماست و کتاب آسمانی ما، این قدیری که ما ادعا میکنیم تو 300 جای قرآن دربارش صحبت شده، ما این کم حرفیه، یعنی این عین جزء اعتقادات قدیره. اما عرض کردم اینا محدوده از حد اقلی بیرونه، یعنی اون حداقل الان میگم از اون که گذشت اینطور نیست که فقط قصه قدیر رو برای بچت باید بگی، هر چی راجع به قدیر هست باید برای بچت بگی، البته به اندازه وقت، به اندازه کشش و به اندازه که به هر حال این کارو میشه انجام داد. اما باید بدونی که قدیر همه ایناست. قدیر جغرافیا داره. آقا من راجع به کعبه اینقدر مطلب فضائل هست، اما از من بپرسن آقا کعبه کجاست؟ نمیدونم کجاست. جغرافیاش خیلی مهمه که تو بدونی کعبه کجاست که اینقدر داری راجع بهش صحبت میکنی. قدیرم برای خودش جغرافیا داره. قدیر کجاست که ما میگیم پیغمبر اونجا وایساد؟ آقا حالا اینجا یا اونجا چه فرقی میکنه؟ نه خیر، این اتفاق همون اندازه که بعد قرآنی داره، بعد این که یه آدمی که معتقده اینو بدونه پیغمبر میتونست تو مدینه اینو بگه، میتونست تو مکه بگه، گذاشت وسط بیابون گفت، ای قدیر وسط بیابون بوده. ببینی تا میگی جغرافیا چشت 4 تا میشه، پس تا میگی وسط بیابونه حواسا جمع میشه، پس جغرافیاش اثر داشته، بیچی نبوده، پس باید این جغرافیا رو برای بچت بگی که این جغرافیاش این شکلیه، عادی نیست. آقا 120,000 آدم و وسط بیابون 3 روز، این دروغه. 120,000 آدم امکانات میخواد. کنار یه برکه بزرگ آب، زمین مسطح، سایبانی از درخت. آها پس اونجا آب بوده، ما خیال کردیم آب نبوده. به همین راحتی میخواد بگه دروغ بوده و به همین راحتی ثابت میشه که نخیر دروغ نبوده. شما از اون چیزی که خیالات میکنی، الحمدلله پیغمبر به فکرش بوده، یه جایی وایساده که برکه آب باشه. حالا مثال دارم میگم، ببینید جغرافیاس این حرفا، اما تو متن قدیره، تو اثبات اون اعتقاد قدیر دخیله. اینا محدوده در واقع واجب به تناسب. اما میرسیم این که خیلی خیلی مهمه با این وقتی که یه ذره دیگه مونده، و اون اینه که شما حداقل چیزی که میخوای به بچت یا به هر کی از قدیر بگی، امامت، من اینجوری بگم، ولایت، اینم نشد، عمدن اینجوری میگم، امامت نه این غلط، ولایت اینم غلط، چی بس؟ اینطوری باید بگی صاحب اختیاریه، اگه بخوای خلاصه بگی، ولایت امامت غلط نیست، اگه بخوای خیلی فشارش بدی بعد این جمله رو بگی صاحب اختیاری مطلق دوازده امام بعد از پیغمبر تا روز قیامت بر همه مردم جهان. می نویسم، اینو می نویسم، صاحب اختیاری مطلق رو برای این نمی نویسم که وقتی ننویسی یعنی مطلق. دوازده امام بعد از پیامبر تا قیامت بر همه مردم جهان. اول این رو معنا کنم که چی میخوایم بگیم. یکی این که وقتی میخوای بگیم میگی دوازده امام امامت دارن، امامت یکی از شؤون صاحب اختیاریه، یعنی پیشواز هرچی گفت باید بگی چشم، یه قسمی از صاحب اختیاریه. به جای همه این حرفا، آقا امام صاحب اختیار مطلق توه، هر چی راجع به هر چی گفت باید گوش بکنی. امامت میشه یه گوشش دیگه، یعنی تو اجتماع میگه این کار رو بکن، برید جنگ، نرید جنگ کن، اینه که یه قسمتشه که به... یعنی اون دقیقش اینه، صاحب اختیاری کی؟ فقط به فقط دوازده امام و سلام. هیچ احدی رو به هیچ شکلی ما داخل این عنوان نمی کنیم. بعد از پیغمبر، یعنی تا زمانی که پیغمبر بود، بله، پیغمبر که از دنیا رفت تا روز قیامت، یعنی این زمان به این بلندی دوازده نفر، زمان باید اقلا دو سه هزار نفر باشه که این زمان رو پر کنه. به ما چه مربوطه؟ خدا گفته دوازده نفر، شاید به جای دو سه هزار نفری که شما میخوایی یه نفر رو میخواد سه هزار سال عمر بده، مگه میشه؟ همین کارم کرده خدا. پس به ما نیومده فضول این مطلب باشیم. حرف سر اینه که صاحب اختیاری دوازده امام بعد پیغمبر تا قیامت بر همه مردم جهان. حالا شما تو تا شیعه خودتو درست کن، همه مردم جهان. بله، اونی که خدا گفته در قدیر اینه که بنا بوده و هست که دوازده امام صاحب اختیار همه مردم جهان باشن، که در واقع هستن. حالا کسی میخواد قبول کنه، میخواد نکنه، امام معصوم بارها نشون داده که دشمنش حرف زیادی زده، حضرت یه اشاره کرده اونجا مرده، به شیر رو گفته تو دیوار بیانو بخورش تماشا بره به کارش. بگو که امام صاحب اختیار این که نیست، دیدی که هست که، چی رو میگه نیست؟ میبینی که هست که دیگه، با یه اشاره کارشو تموم کرد. امام میفرماید من اگه بخوام شام و عراق میکنم، عراق و شام میکنم، یعنی نه فقط انسانها، به زمین و زمان. حالا ما به حد اقلی گفتیم، باید از این کمتر بچت اگه از قدیر بفهمه، قدیر رو نفهمیده، یه چیز دیگه بهش گفتی. شما اومدی گفتی امامت دوازده امام بعد پیغمبر، این بچت صاحب اختیاری رو نفهمید، پس شما قدیر رو نگفتی به بچت، یعنی حرف پیغمبر رو اصلا عمل نکردی، خیال داری میکنی. اومدی گفتی امامت علی ابن ابی، ما ابوبکر و عمر و عثمان رو قبول نداریم، فقط علی ابن ابی طالب، قدیر رو نگفتی به بچت. دوازده امام، یعنی اونی که تو قدیر وایستاده فردا صبحش مرده، باید معتقد بود که دوازده امام بعد پیغمبره، ولی اون که هیچ کدوم اون اماما رو درکم نکرده باشه. این اعتقاده، لزوم نداره امامو ببینی مثلا بری پیشش سلام علیک کنی دست بدی باهاش. اونی هم که زمان جواد الائمه است باید فکر بکنه که من بعد از این امام چند تا امام دیگه هست و من به اونا معتقدم، چه اونا رو ببینم چه نبینم. امامای قبل و من که نبودم که، امامای من نیستن که، چرا امامای منن. این حرفا خیلی دقیقه ها، یعنی یه ذره از این حرفا کم بشه شما فلیبلغ الوالد الولد رو اصلا انجام ندادی، کشک خالیه، یعنی با نگفتنش یکیه. این دقت رو آقا بعد پیغمبر فقط علی ابن، خیلی حرف قشنگیه، ما ابوبکر و عمر قبول نداریم. برو ببین تمام این شیش امامیا اینا همشون همینه میگن، اینا امیرالمومنین رو قبول دارن، یکی تا امام سجاد قبول داره، یکی محمد حنفیه رو، یکی نمیدونم عبدالله افتح و نمیدونم چیو. پس به درد نمیخوره تا دوازده امام و همه رو نگی فایده نداره. تا قیامت، آقا امام ها در زمان خودشون بله خیلی هم عالی فلان، امام زمان هم که پس فعلا غایبه، چه صاحب اختیاری؟ همون شده میاد بیرون از این حرف. امام غایب باشه، امام حاضر باشه، امامو ببینی، امامو نبینی، امام قبلا باشه، امام بعدا باشه، اینا صاحب اختیارن تا روز قیامت. یعنی به هیچ کسی ما امان نمیدیم وارد اعتقادمون بشه. هیچ احدی این صاحب اختیاری رو نمیتونه به خودش نسبت بده. خیلی دقیقه، از مو هم باریکتره. بر همه مردم جهان. یعنی شما همین اگه کم بذاری قدیر رو نگفتی. یعنی اگه معتقد باشی که امام قدیر فقط به شیعیانش صاحب اختیاره، نه قدیر نیست، حتی باطله. یعنی امام یا اون کسی است که خدا اختیاره. و اگه حالا اومدی و یه روز همه مردم جهان شیعه شدن، اون وقت چی میگی؟ اون روز که دیگه صاحب اختیاره که. خب این صاحب اختیاره پس من دارم جا به جا میکنم. نه، باید از اول بگی که امام صاحب اختیار کل مردم جهانه، چه بخوان چه نخوان، چه قبول داشته باشن چه نداشته باشن، چه معتقد باشن چه نباشن. خب این حد اقل رو حتما هر پدری به فرزندش و حتی هر حاضری به غائبی باید به همین دقت بگه، و هر چی از این کمتر بگه قدیر رو نگفته. این مراحل بعدیش دیگه در حد امکانه، ولی وجوبش باقیه. اما یه محدوده ای رو گذاشتیم که فرای حد اقله، اما باید دونست که اونایی که ورای حد اقل و اضافه بر حد اقله قابل درجه بندیه. یعنی چی؟ یعنی خب مثلا راجع به قدیر یه مسائل سندی هست، رجالی هست. خب حالا من تا داستان مفصل قدیر رو برای بچم نگفتم، نوبت به سند نمیرسه که. اون همون مسائل آخره که دیگه شما همه چیزو گفتی تموم شده، اون موقع برو اسناد قدیر رو برای مثلا خانوادت یا برای بچت بگو. حالا ما یه درجه بندی داریم برای این که اون قدیری که تو خانواده باید گفته بشه، اگه درجه بندی بشه چه محتواهایی رو باید راجع به قدیر به تناسب تقدم بدیم یا تأخر بدیم. پس مطلب بعدی اینه که اضافه بر حد اقلی که از قدیر ذکر شد بقیه معارف قدیر قابل درجه بندی است. اولین درجه خطبه قدیر. یعنی ما موظفیم که خطبه قدیر رو به بچه‌هامون و به خانوادهمون بیاموزیم. چرا؟ چرا من اینو اولین درجه بعد از اون ضرورت گذاشتم؟ برای اینکه گفته بود کاسه از آش داغ‌تر خیلی بیمزه است. آخرش به قول امروزی ها، بچه های امروزی، تهش اینه که ما تو بیابون قدیر حاضر بودیم دیگه. حالا اصلا شما فرض کن که ما اون موقع زنده بودیم، جلوی منبر پیغمبر بودیم. اصل اول و آخر قدیر اون یه ساعت سخنرانی پیغمبره. شما به هر در و دیواری بزنی از این حرف نمیتونی فرار بکنی. خب ما به جای هر چیزی که خودمون بخوایم پیدا کنیم از قدیر و به بچه‌مون بگیم، و قبل از این که حتی داستان قدیر رو برای بچه‌مون بگیم، میخوایم محتوای قدیر رو بگیم. خیلی خوب، من میخوام برم روایات متون قدیر رو همه رو جمع بکنم، منقعش کنم، بعد برای بچه‌م بگم که چی بشه؟ یه چیز جامعی بشه. غلط این حرف. متن سخنرانی پیغمبر شما اونجا حاضره، مقابله شده دقیق، که پیغمبر یه ساعت حرف زده اینا رو گفته. شما تا بری جمع‌آوری کنی، تنقیحش کنی، این تنقیح واقعا تطبیق به واقعیت بکنه یا نکنه، چقدرش افتاد چقدرش نیفتاد، این کلام پیغمبر رو بذار تو کاسه بچت. یعنی قشنگ بگو پسرم پیغمبر رفت بالای منبر یه ساعت حرف زده، بیا برات بگم که یه ساعت چی گفته. یعنی این امانتدارترین و آسونترین شکل ابلاغ مفصلتر قدیره. شما مطمئنی که آقا من هیچ جای اینو نیومدم از خودم تحلیل کنم، هیچ جای اینو نیومدم خودم جمع بندی کنم، دارم عین کلام پیغمبر رو به بچه‌م میگم، انگار که یه جای سخنرانیه. من یادم، من 4 سالم بود، یعنی انقدر سنم پایین بود که از اون سن من چیزی یادم نمیاد از مثلا زندگی خودم، ولی یادم میاد که پدرم 1 ساعت به اذان صبح مونده تهران دست منو میگرفت میبرد مهدیه آقای کافی، برای منبر آقای کافی. خب نگاه کن، میگفت که به جای اینکه من به بچه‌م چیز یاد بدم، میشونم پای منبر آقای کافی، هر چی این میگه بذار بره تو مغز این بچه. من یادم حتی تو خیابون که میرفتیم دستم تو دست پدرم بود، چشام بسته بود، اینقدر خوابم میومد. ولی ببین تو الان کلمه کلمه آقای کافی، اون سنم یادم مونده که این شیخ بالای منبر چی میگفت، چجوری گریه میکرد، چجور شرشر عشق میریخ. چی میخوام بگم؟ به جای همه این که خودتو به درد سر اضافه بندازی، راحت ترین کار، دقیق ترین کار اینه که این کلام پیغمبر بیاری بذار جلو بچه و موجوده و ترجمه فارسیش هم هست، همه چیش جلوته. به قول چه، چرا به دردیوار میزنی؟ کار به این آسونی جلوته، چرا این بر اونور میزنی اصلا؟ خب البته اینو من قبول دارم، ما یه کلمه گفتیم که شما خطبه قدیر رو به فرزندانت خانوادت بیاموز، اما قبول دارم که اولا معناش این نیست که از اون اول الحمدلله الذی علی فی توحده تا اون ته الحمدلله رب العالمین تمامشو به بچه همه رو کلمه به کلمه عربیش و فارسیش همه رو بگی، این باز به تناسبه. یعنی باید محیط خانواده، کشش خانواده، کشش هر فرزند. شاید شما از کل خطبه قدیر یه موقع صلاح باشه که 5 تا فرازی که به اصل مطلب مربوطه جدا کنی، بگی پیغمبر ما 1 ساعت حرف زده، این 5 تیکش رو برات آوردم که یاد بگیری، اونم فارسیشو نه عربیشو. بعضی وقتا بیش از این نمیشه جلو رفت، بعضی وقتا یه مقدار بیش از این، اون مقداری که حمد و ثناست و به اصل قدیر مربوط نیست و اینا رو حذفش کن، اون چه که باز به اصل مطلب برمیگرده. اونا همینطور میتونی هر اندازه که تا برسه به این که بعضی وقتا میشه این که تمام خطبرم میشه برای زن و بچه‌ش، آدم هم عربیشو بخونه هم فارسیشو. ولی میخوام بگم من حرفم این نیست که میگم خطبه یعنی حتما همش، هم میگم این یاد باشه که یه سرمایه آماده جلوته، یا گزیده یا همش. اینو نرو این ور اون ور ببینم چی از قدیر بگم، اول همینه. چرا؟ این یعنی شما بچه تو دستشو گرفتی بردی گوشتی جلو منبر پیغمبر، میگی گوش کن ببین خود پیغمبر چی میگه، به من چه مربوطه؟ هستی یا نیست؟ چقدر قشنگه، چقدر واضح و روشنه. یعنی گفتن خطبه به معنای اینه که من اگه زبونم الکنه، اگه بیانم بده، به من چه؟ من نمیگم که بگم بیانم بده، اینها این کلام پیغمبر رو پسرم برات میگم، دخترم برات میگم، پیغمبر اینجوری گفته دیگه، پیام پیغمبرم الکنه، بیان پیغمبرم ضعیفه، نمیتونی اینو بگی که خیالت هم راحته که خودت هیچ اشتباهی اضافه‌ای کمی زیادی قاطیش نکردی، میگی خدایا من اینو گفتم، خیالم راحته که این اون چه اتفاق افتاده رو گفتم. پس خطبه قدیر حالا یا متن یا ترجمه کامل و یا به صورت گزیده به تناسب مخاطب، حالا مخاطب یعنی فرزند یا اهل خانه. این یک مطلب. بعدی که پله بعدی حساب میشه، تمامه ابعادی که داستان قدیر رو برای بچه شما کامل کنه. یعنی چی؟ یعنی شما اینو بدونید که شما راجع به هر اتفاقی که تو دنیا میفته، اگه اون قصه رو به شکل کامل برای طرف بگی، تقریبا در حد 90% توضیح نمیخواد، خودش نتایجو میگیره. این شما میخواد داستان قدیر بگی، یه وقت بگی که پیغمبر وسط بیابون وایساد این مطالب گفت، اما همینو اگه بگی که پیغمبر چجوری حرکت کرد، چجوری اعلان کرد که همه برید تو قدیر، وقتی به قدیر رسیدن چجوری گفت همه بیایید از جاده کنار، اصلا طرف خودش با مسیر داستان میاد، هر چه اشکال و شبهه هست خود به خود رفع میشه، خودش رو تو تمام این مسیر حاضر میبینه. بعد یهو شما میگی که بله پیغمبر دستور داد ابوبکر و عمر که در رفته بودن اونا رو به زور برگردوندن. پس این وسط این خورده شیشه ها که اون بعدن این بلاها رو سر ما در آوردن، از همین الان اینا داشتن شروع میکردن. ببین خود به خود گره میخوره. یهو میبینی پیغمبر وسط داستان میگه الا انهم اصحاب الصحیفه، یه عده‌ای هستن که الان تو اصحاب منن، اگه بخوام اسمشون رو بگم میتونم ولی ازشون چشم پوشی میکنم. بعد اینور میخونی که اینا گذاشتن در رفتن. آها این اونه که گذاشتن در رفتن. پیغمبر تو خطبه داره اونا رو میگه، هیچ توضیحی نمیخواد، طرف مثل آب خوردن این حرفو بچه شما میگیره. پس مطلب بعدی که در درجه دوم حساب میشه عبارت هست از داستان کامل واقعه قدیر به باز چی؟ تناسب مخاطب. یعنی حالا ما میگیم کامل، یه موقعی یه نفر دو جلسه بیشتر وقت نداره، 200 سفر که نمیشه دو جلسه گفت، که به تناسبی که میشه گفت و مخاطب کشش داره این دیگه معلومه. سوم ارتباط قرآن با قدیر، اینم باز یکی از ابعاد. چهارم جغرافیای قدیر، اینم باز یه مطلبه. حرفی رو که مرحله بعدی اسناد قدیر، مطلبی که تو پله بعدی از این مرحله میخوام وارد بشم که مرحله ابجد حوز یعنی این مرحله میشه، اینه که فرض کنیم یه پدری تو محیط خانه قدیر رو گفت، داستانش رو گفت، خطبه رو گفت، تموم شد. از شما دارم میپرسم، اصول کافی خوندین؟ کتاب الحجه رو دیدین؟ یک جلد کافی کتاب الحجه است. یعنی اینقدر ما مطلب راجع به کتاب جلد 22 بهار ببینید، دو جلد راجع به امامته، کتاب الامامه. حالا خیلی جاها دیگه داریم، من فقط داره بندازه یه جایی که جمعه دارم میگم. خب کتاب الامامه چیه؟ اوصاف امام باید چی باشه؟ یه دونه حدیث امام رضا رو که همه شنیدین، الامام مد امام رو توصیف کنه، حضرت دو سه صفحه امام رو به عنوانی که امام باید صفتش چجوری باشه، حالا یه حدیثه. خب کتاب الامامه کلن، کتاب الحجه کلن، اینا تمامش توضیح همین خطبه قدیره. یعنی پیغمبر ما خودش فرمود من تو یه ساعت مگه چقدر میتونم به شما حرف بزنم، چقدر میتونم توضیح بدم؟ پس تا اندازه ای که وقت اجازه میده میگم، بقیه شو همین 12 امام به شما خواهند گفت. خب 12 امام، آقا عمر بود، حجاج بود، کی بود؟ نشد، خیلی هم شد اتفاقا، جلو چشمته، این بهار و لنوار، این اصول کافی، این بسایر و درجات، اون نمیدونم محاسن برقی، اینا چی چیه؟ پس اینا همه اوصاف امام چیه؟ امام باید چجوری باشه؟ کی حق نداره امام باشه؟ نمیدونم این مسئله همش اینه دیگه. خب اونا خودشون مغز قدیره و اون چیزاییست که تو قدیر فرصت گفتنش نشد و وقت گفتنش نبود. اگه بود پیغمبر همه رو میگفت، حالا که نبود، حالا شما تو اصول کافی نمیبینی، حالا تو کتاب الامامه بهار میبینی. خب بناست که من سینه سپر کنم که من قدیر رو برای بچم گفتم. چی رو گفتی؟ داستان قدیر رو گفتم، خطبه رو گفتم. پس این همه اوصافی که برای این 12 امامی که کسی دیگه غیر از اینا حق نداره گفته شده، اینا رو کی کجا باید بچه من بفهمه؟ یا اینا باید خاک بخوره حتما؟ البته ما طلبه هامش کدوم وقت نکردیم مطالعه کنیم تا به بچه هامون برسه. خب پس اینا تمامش ادامه همون راهه که مرحله تکمیلی تبلیغ قدیر در خانواده عبارت است از یک آنچه در باره امامت و حجت در احادیث دوازده امام آمده است. این یه مرحله است که ما باید خودمون رو باز من الان یادم میفته گاهی میخوام که قدردانی شده من یادم میاد شاید من 7 سالم بود پدر ما هر شب میابرد اصول کافی رو باز میکرد همین احادیث امامت رو خیلی کوچیک بودیم یعنی شاید از سن درکمون هم کمتر بود اما او اینو فهمیده بود که این بچه اگه بخواد قدیر رو بفهمه باید بدونه که راجع به امام چقدر مطلب ما داریم چقدر شرط و شروط داریم اگه بخواد بفهمه چرا عمر امام نمیشه بفهمه که اون امام چقدر شرایط داره که تو اونا یه نصفش هم پیدا نمیشه یک ذرهش هم پیدا نمیشه و لازمش اینه که ما وقتی بچه هامونو میخواییم چیز یاد بدیم بدونیم که آنچه تو کتب اهل بیت علیهم السلام درباره امامت و حجت اومده همه اونا جزئی از همین مطلب حساب میشن یعنی جزئی از قدیر حساب میشن. مرحله بعدی این است که تجزیه و تحلیل چه خطبه قدیر چه داستان قدیر چه احادیث امامت و حجت تمام اینا رو تو مرحله تخصصی و تجزیه تحلیل به خانوادم و به افرادی که میخوام منتقل کنم. این جای خطرناکیه یعنی آدم اگه یه جایی رو احساس کرد من یادم یه موقعی ماشینی رو برده بودم پیش یه تعمیرکاری از این ماشینای خارجی بود که گرونه این یه نگاهی کرد گفت این کار من نیست با اینکه تعمیرکار خیلی واردی بود ببین این ماشینو من اگه دست بزنم یه چی خودم میدونم که کار من نیست دستا بالا میگم آقا من نیستم ببر یه جا دیگه پول خوبی بهش میدادن ولی حواسش بود که آقا وقتی کارت نیست دست نزن. تحلیل احادیث امامت تحلیل خطبه تحلیل ها تحلیل واقعی قدیر کار هر کسی نیست اگر کسی قدرتشو نداره به همین اندازه اکتفا کنه بهتر از اینه که وارد یه چیزی بشه که نمیتواند. اینم یه مرحله تحلیل خطبه و داستان قدیر و احادیث امامت و حجت. اما آخرین حرفی که میخوام بگم اینه که بعضی وقتا اینو باید دونست که تبلیغ قدیر تو بعضی موارد به همین منحصر میشه که شما معارف اهل بیتو بگی یعنی بگه امام صادق بچه من راجب دروغ اینجوری فرموده که بده راجب راستگویی اینجوری فرموده شما بس قدیر نگفتی که همین که میگی امام صادق اینجوری گفته یعنی پسرم از جای دیگه نره اینو یاد بگیری یا اخلاقت هم بیا برو در خونه قدیر. امام صادق به شما فرموده وقتی غذا میخوری مثلا با دست راست بخور این راجب غذا خوردنه کجاش قدیره. گاهی یه محیط خانواده‌ای هست که تنها کاری که از تبلیغ قدیر میشه کرد اینه که انواع معارف از قدیر رو چه راجع به خوردن چه راجع به حمام رفتن چه راجع به نمیدونم خوابیدن چه اینا رو از قول صاحبان قدیر بیاری تو خونه یعنی همینقدر بفهمن که ما اگه زندگی میخوایم بکنیم باید بریم در خونه قدیر از او بپرسیم که چه جوری باید زندگی کنیم جای دیگه حق نداریم بریم. این خودش تبلیغ قدیره و بعضی وقتا بیش از این دیگه کششی وجود نداره. پس بنابراین به یه نگاه بله بیان تمام معارف دین از لسان 12 امام علیهم السلام تبلیغ قدیر در خانواده است. مطلب در این قسمت حرف تموم شد. میمونه بر این که یه سوالی رو و یه مطلبی رو مطرح کردن که اینو من باید توضیح بدم. اون این که خب ما میگیم 12 امام پس حضرت زهرا چی میشه؟ یعنی آیا ما فقط 12 امام حرفای حضرت زهرا نوجت نیست، لازم نیست اونا رو گوش کنیم. میگیم آقا قدیر چیه؟ صاحب اختیاری 12 امام بعد از پیغمبر. پس حضرت زهرا چی شد؟ حضرت زهرا هم صاحب اختیاری داره، هم عصمت داره، هرچی که امام داره از نظر ما 14 معصوم فرقی ندارن که. خب جواب این مطلب اینه که ما تو اعتقاداتمون برای اثبات یه شیء یه مطلب دلیلشو داریم، اما قاطی پاتی کردن غلطه. ما اینجا داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ این که پیغمبر از دنیا میره، تا روزی که پیغمبر هست هر کی هر سوالی داره که میخواد از خدا بپرسه میاد از پیغمبر میپرسه، شما جواب بده که حکم خدا چیه در این باره. خب حالا پیغمبر از دنیا رفت، وقتی پیغمبر دنیا رفت 12 نفر رو خدا مسئول پاسخگویی مردم قرار داده در اون چه میخوان. حضرت زهرا همه اینا رو داره، اما خدا مسئول پاسخگویی او رو قرار نداده. یعنی این هیچ ربطی به این نداره که این شأن رو داره یا نداره. حالا مثلا توی شهری مثال دارم میزنم بلا نسبت، توی شهری مثلا 3 معلم درجه 1 مثلا زبان عربی هست، انگلیسی هست، حالا هرچی، 3 هم از نظر ارزش مثلا چیز فرض کن دکترای زبان انگلیسی دارن، اما حالا الان برای این کار 2 لازمه. اگه 2 شما آوردن گذاشتن اینجا، یعنی به اون سومی اهانت شده؟ یعنی اون سومی سواد نداره؟ دکتر نیست؟ ربطی نداره، سواد داشتنش یه تراز داره، رو یه ترازی میسنجن که این دکتر هست یا نیست. اینجا چیز نیرو لازم داریم، 2 لازم داریم، 2 داریم اینجا، ربطی نه به مقامشون داره نه چیزی. خیلی روشن و ساده. حضرت زهرا تو مسئولیت این که پاسخگوی مردم باشد بعد پیغمبر نیست. میتونه جواب بده، جواب سوالم کردن جوابم داده، اما نه از روی این که کسی که مسئول این کار شمایی، مسئولش 12 امامن. مقام حضرت زهرا در مقام دیگه داریم صحبت میکنیم. بله پیغمبر حضرت زهرا، ما میگیم 14 معصوم خلقت نوری دارن، خب پیغمبره دیگه ندارن که، فقط پیغمبر ماست که ما وقتی 13 نفر رو میگیم پیغمبرم کنارش میگیم. ببین اونجا یه نوع تقسیمه، یه موضوعه، هر موضوعی به جای خود. در نتیجه این شبهه پیش نیاد که پس مسئله حضرت زهرا در این بین چی شد. یه صلوات بلندی هم بفرستین.